آرزوی سلامتی و شادکامی دارم برای شما هموطنان عزیز. این قشنگترین آرزویی که معمولا ما ایرانی ها برای همدیگه داریم. بله، سلامت بزرگترین نعمتیه که از طرف خداوند به ما هدیه شده. ما میگیم نعمت سلامت بالاترین و بزرگترین نعمتیه که نصیب همه ما میشه. البته که خودمونم باید ازش مراقبت کنیم، هممون وظیفه داریم از این نعمت به بهترین شکل مراقبت کنیم. خود مراقبتی یکی از مهارت‌های حفظ سلامتی که باید اونو یاد بگیریم. از ما با توجه به شرایط سنی و شغلی و همینطور ژنتیکمون ممکنه با مشکلات جسمی خاصی روبرو بشیم. وقتی بتونیم بدنمون و آسیب‌های احتمالی رو بشناسیم، حتما بهتر میتونیم از ابتلا به انواع بیماری‌های سخت پیشگیری کنیم. درمان در حوزه سلامت دوستان یکی از مهمترین موضوعاته. وقتی به بیماری خاصی مبتلا میشیم باید آگاهی لازم رو داشته باشیم که در مراحل اولیه نشونه ها رو بشناسیم و در صورت لزوم به متخصص مراجعه کنیم. و این رو هم بگیم که همه ما برای بهتر زندگی کردن و برای پیشرفت در زندگی در درجه اول نیازمند جسم و روان سالمیم. آرزوی سلامتی و تندرستی دارم برای شما عزیزان شنونده. در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه زندگی مجله پزشکی باشید.
مجله پزشکی برنامه‌ی از رادیو سلامت.
به نام یکتای بی همتا، سلام محضر همه شما شنوندگان عزیز شبکه رادیوی سلامت. امیدوارم هر جا هستید سلامت و تندرست باشید. برنامه مجله پزشکی رو تقدیم حضورتون میکنیم، زنده و مستقیم، و موضوع این برنامه ما اوتیسم. تلاش هایی که از سالهای گذشته در نظام بهداشتی و درمانی ما انجام شده و مراقبت های استقرار یافته‌ای که به توسط به این مراقبت ها برای کنترل رشد و تکامل کودکان از همون بد و تولد دقت نظر هست در حوزه سلامت برای پایش و رصد مراحل مختلف رشد و تکامل کودکان. و کمتر کسی این روزها پیدا میشه که ندونه به محض تولد نوزاد باید از همون ابتدا نوزاد رو برای مراحل مختلف رشد و تکاملش ببره به مراکز بهداشتی و یک شمایی ما از نحوه رشد و تکامل این کودک داشته باشیم، چه پیش متخصصان کودکان عزیز و چه نزد مراقبین سلامت در پایگاه‌های سلامت و مراکز جامع سلامت. نظام مراقبتی ما بالاتر از 6 سال پیشبینی های در نظر گرفته شده و غربالگری های صورت میگیره در بد و ورود به مدرسه، حتی پاره از موارد در مهدهای کودک و ارزیابی های مختلف سلامت اتفاق میفته. اما علارغم این غربالگری ها ما با طیفی از اختلال اوتیسم مواجه خواهیم شد. افرادی که در دو انتهای طیف هستند، مواردی که شاید در ابتدای امر تشخیص این اختلال حتی برای نزدیکترین افراد به کودک واضح و مشخص نباشه و امکانش نباشه. اما ما امروز در این برنامه بیشتر در این باره صحبت خواهیم کرد و شما شنونده عزیز هم میتونید پرسش هاتون رو مطرح بفرمایید. این برنامه ما آقای دکتر جواد گلمیرزایی هستند. ایشون فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان رو دارن و آماده پاسخگویی به پرسش های بنده و شما هستن. اما شماره تلفن رو خدمتتون اعلام میکنم: 22 65 28 76. شماره تلفن ما در رادیو سلامت هست. برای ارسال پیامک و پرسش های پیامکی شما سامانه 30102 در اختیار شماست. خب عرض کردم که آقای دکتر گلمیرزایی اینجا نزد ما هستند و در استودیو پخش شبکه رادیویی سلامت. آقای دکتر گلمیرزایی خیلی خوش آمدید، سلام به شما.
خیلی متشکرم، درود بر شما و شنوندگان عزیز. خیلی خوشحالم که امروز در برنامه شما حضور دارم، امیدوارم که برنامه مفیدی باشه.
ممنون از اینکه شما همراه ما هستید.
متشکرم.
خب آقای دکتر گلمیرزایی بفرمایید که اصلا این طیف اوتیسم حاکی از چی هست؟ تعریف مختصری همین ابتدای برنامه در خدمتتون بشنویم.
اول اینکه چرا میگیم طیف؟ چون شدتش متفاوته. تو برخی ها ممکنه خفیف باشه، سطح یک، در برخی دیگه متوسط، سطح دو، و در برخی شدیده، سطح سه. چون یه طیف گسترده است، خیلی متفاوته اون مواردی که خفیفن علائمشون با مواردی که شدیدن. به این علت میگیم یک طیف. دو تا حوزه، در دو حوزه اینا مشکل دارن. حوزه اصلیش ارتباط و تعامل اجتماعیه که این خودش سه جنبه داره. یکی جنبه مهارت اجتماعی. اولا اینکه اوتیسم علائمش از زیر 3 سالگی شروع میشه. اینها افرادی هستند که در برقراری ارتباط با دیگران مشکل دارن، یعنی که خیلی خوب نمیتونن پیش قدم بشن، از همون کودکی مثلا با بچه یه همسنشون برن ارتباط برقرار بکنن. و همینطور اگر افرادی دیگه بخوان با اینا ارتباط برقرار کنن، واکنش حداقلی نشون میدن. مثلا اگر دوستش لبخند بزنه به این معنا که من دوست دارم الان با شما صحبت کنم یا با شما بازی بکنم، این خیلی متوجه نمیشه. بنابراین مهارت اجتماعیش کمه، فکرش، احساسش و هیجانش رو نمیتونه خیلی خوب منتقل کنه. مثلا من اینو دوست ندارم یا از این خوشم میاد. تقلید نمیتونه بکنه کارهای دیگران. ما انتظار داریم بچه ها از یه سنی تقلید بکنن. و اوتیسم یه اختلال مادام العمره، لایف لانگه، یعنی تا بزرگسالی وجود داره. در بزرگسالی هم نمیدونن، وقتی که دو نفر دارن مکالمه میکنن نمیدونن کی به مکالمه ملحق بشن و یا چی بگن و یا چی نگن. بنابراین یه حوزه ارتباط و تعامل اجتماعی اینه که پیوند با دیگران مشکل داره. حوزه دوم و سوم هم باید باشه. حوزه دوم ارتباط غیر کلامیه، تماس چشمیشون کمه و به اسمشون واکنش نشون نمیدن. ما انتظار داریم، در هر سنی یه انتظاراتی از بچه ها داریم. مثلا یه بچه یک ساله انتظار داریم وقتی که اسمشو صدا کنیم به ما نگاه کنه، حتی اگه پشتش به ما هست برگرده ببینه چه فردی صداش میکنه. ولی اینا به اسم در یک سالگی واکنش نشون نمیدن، لبخند نمیزنن. ژستای غیر کلامیشون، اون ارتباط بدنشون، زبان بدن خوبی ندارن. مثلا ما انتظار داریم یه بچه وقتی که میگه نشوناشو بندازه بالا، یا وقتی که یه چیزی رو تایید میکنه سرشو بالا پایین ببره،
یعنی یه هیجانی هم از خودش نشون بده.
زبان بدنش باید هماهنگ باشه با اون چیزی که بیان میکنه، چیزی که میگه. اینها توجه مشترک ندارن. یعنی چی؟ یه چیزی هست به نام joint attention، توجه مشترک. این توجه مشترک باید در یک سالگی وجود داشته باشه. یعنی یه مادر بخواد مثلا یه اسباب بازی رو به بچهش نشون بده، بچه باید به مادرش نگاه کنه، باید به انگشت اشاره مادر که به اون اسباب بازی اشاره میکنه نگاه کنه و بره به طرف اون شیئی که مادر بهش نشون داده، مثلا اون اسباب بازی، و بعد برگرده دوباره مادرش رو نگاه بکنه. ولی این بچه ها این کار رو نمیتونن در یک سالگی انجام بدن. ما انتظار داریم این توجه مشترک در یک سالگی شکل بگیره. در یک و نیم سالگی انتظار داریم خودشون اشاره کنن به چیزی. مثلا اگر یک شیئی بالای یخچال دستش نمیرسه، انتظار داریم که اشاره کنه، با انگشت اشاره اونو نشون بده. ولی این بچه ها عموماً این کارو نمی کنن. دست بزرگتر پدر یا مادر رو میگیرن، بدون اینکه به پدر یا مادر نگاه کنن میبرن مثلا طرف یخچال اون شیئی که بالای یخچاله، یعنی من اینو میخوام، ولی اشاره نمی کنن، نمیتونن نشون بدن. مثلا یه بچه انتظار داریم از یه اسباب بازی که خوشش میاد برداره اینو نشونه یه بزرگتر بده، به این معنا که مثلا نگاه کنین قشنگه. ولی اینا این کارو نمیتونن انجام بدن، نگاه دیگرانو نمیتونن دنبال کنن، اشاره دیگرانم نمیتونن دنبال کنن. بنابراین در مجموع از نظر زبان بدن نسبت به همسنای خودشون عقب‌تر هستن.
آره، تو یه میان کلامت یه مطلبی رو همین اجازهتون بپرسم. ببینید، من ابتدای برنامه هم اشاره کردم، حالا توی یه نظام بهداشت مراقبتیمون این شاخصای تکاملی رو علاوه بر رشد و اندازه ها مثل دور سر رو نمیدونم قد و وزن اینا رو اندازه میگیرن مراقبین سلامت ما، در کنار اون شاخصای تکاملی هم ارزیابی میشه.
بله،
این شاخصایی که شما داری میفرمایید خورده نگاه دقیق تریه. این که توجه مشترک اشاره کردن. شاید ما اونجا تو نظام مراقبتیمون این رو میگیم که خب بچه چند وقتش بشه میشینه، مثلا لبخند معنی دارش در چه زمانی هست از شیرخارگی. یه چند تا شاخص داریم، بر اساس اون شاخص ها مراقبین سلامت ما یک فرم هایی دارن و اینو پر میکنند و تقریبا یه ارزیابی از وضعیت تکاملی دارن. ممکنه که بچه توی طیفی قرار بگیره که از این قربال ها هم رد بشه. شما دارین میفرمایید این توجه مشترک خب یه چیزیه که شاید نزدیکان متوجه بشن تا یه ارزیابی ماهانه یا سالانه یا چند وقت یک بار. آیا والدین متوجه این مشکلات میشن تو شاخص های تکاملی در مقایسه با بچه های دیگه، یا اینکه ممکنه بچه توی سر طیفی باشه از نظر اختلال اوتیسمش که اصلا برای اطرافیان هم مشهود نباشه؟
والدین دقیقا نمیدونن که بچه در چه سنی باید به این مهارت دست پیدا بکنه، ولی حالا اون کارشناسا میدونن که مثلا همونجور که شما فرمودین حد اکثر 9 ماهگی باید بشینه، یا حد اکثر 18 ماهگی باید کلمه رو بگه، یا 2 سالگی باید جمله های 2 عبارتی بگه، یا 3 سالگی باید جمله بگه، خودش جمله بگه، نه اینکه یه چیزی ما بگیم اون تکرار بکنه. بنابراین اینا خیلی مهمه. پس ما از ارتباط و تعامل اجتماعی، مهارت اجتماعی رو گفتیم، اون ژست های غیر کلامی رو گفتیم که باید باشه، و سومین چیزی که باید باشه اینه که این بچه ها بلد باشن دوست پیدا کنن، بلد باشن دوستشون رو نگه دارن. معمولا بچه های اوتیست دوست دارن تنها بازی کنن، دوست ندارن خیلی با دیگران بازی بکنن. برخی از بچه های اوتیست علاقه اجتماعی دارن، یعنی دوست دارن برن با بچه ها بازی کنن، اما مهارتشو ندارن، یعنی یه جوری به بچه ها نزدیک میشن که خشن به نظر میرسن، رفتارشون مخرب به نظر میرسه، اون مهارت لازمو ندارن که برن با بچه های همسنشون بازی کنن. بچه های اوتیس معمولا با همسنشون بازی نمی کنن، یا میرن با بچه های خیلی کوچیکتر، یا اینکه میرن با افراد سن بالا، بیشتر با اونا ارتباط برقرار میکنن. بچه های اوتیسم نمیتونن دنیا رو از نگاه دیگران ببینن، و چون دنیا رو از نگاه دیگران نمیتونن ببینن، بنابراین همدلیشون کمه، یعنی خیلی متوجه احساسات دیگران نمیشن، متوجه نگاه دیگران به دنیا نمیشن،
به خاطر همون اختلال درک ارتباطی که دارن.
پس این ارتباط و تعامل اجتماعی هر سه تا حوزه رو باید داشته باشه. مهارت اجتماعیش باید کم باشه، نگاه چشمیش کم باشه، از نظر غیر کلامی نتونه برقرار بکنه، و توی دوست پیدا کردن و دوست نگه داشتن هم مهارتشون کم.
خیلی خیلی ممنونم حالا با این مقدمه انگیزشی که شما فرمودید و جلب توجه شنوندگان عزیزمون نسبت به این مطلب مهم، به خصوص عزیزانی که تازه صاحب فرزند شدن یا فرزندانی دارن در مسیر رشد و تکامل، که باید دقت نظر بیشتری داشته باشن نسبت به شرایط تکاملی کودکشون برای اینکه این موارد مقفول واقع نشه، با توجه به امکانات فعلی تخصصی، کمک های درمانی و نیازهایی که برای یادگیری این کودکان و مهارت آموزیشون مطرحه. سپاس از شما آقای دکتر جواد گلمیرزایی، مهمان عزیز ما امروز هستند در این برنامه. ایشون روانپزشک هستند و فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان رو دارن. شما هم پرسشاتون رو با ایشون مطرح بفرمایید، چه تلفنی چه پیامکی. شماره تلفن ما در رادیو سلامت 22 65 28 76. سامانه پیام کوتاه ما 30102 در اختیار شماست. شنوندگان عزیز ما پیامکاشون داره به دست ما میرسه. شماره تلفن من یک بار دیگه اعلام میکنم که شما بتونید پرسشاتون رو مطرح بفرمایید. 22-65-28-76 و سامان پیام کوتاه ما 3102. ادامه یه گفتگو رو با آقای دکتر گلمیرزایی پی میگیریم، چون فوق تخصص روانپزشکی کودکان و جوان رو دارند. شما راجع به نشانه ها و شرایطی که یک فرد مبتلا به اوتیسم داره صحبت میکردیم. شاید مهمترین مطلب هم همین باشه که ما به این نشانه ها دقت بکنیم برای مراجعه به موقع. خب آقای دکتر بفرمایید، شما تاکید داشتید روی اول مهارت های اجتماعی این بچه ها و رفتارهای غیر کلامیشون، همینطور دوستیابی و نگهداری از دوست رو شما تاکید کردید روش. دوست فرمودید که اینا دوست دارن این بچه ها یا با سن پایین‌تر یا با سن بالاتر احساس برقرار کنن از نظر دوستی. و بریم سراغ سایر مواردی که شما تاکید خواهید داشت.
حوزه دیگری که این بچه ها مشکل دارن علاقه های محدود و رفتارهای تکراری هستش. اولا اینا یه حرکات تکراری میتونن داشته باشن، مثلا وقتی هیجان زده میشن بال بال میزنن، دستاشونو میارن جلوی چشماشون و انگشتاشونو حرکت میدن، دوست دارن اسباب بازی ها رو ردیف بچینن و از گوشه چشمشون به اسباب بازی ها نگاه بکنن و از اشیاء استفاده های تکراری میکنن. این در حوزه حرکتیه. از نظر کلامی هم ممکنه اکو داشته باشن، یعنی وقتی که یک نفر یک جمله ای رو میگه اینا آخر کلمه و جمله اونو تکرار میکنه عیناً، یا اینکه ممکنه یه کلمات و یا جمله هایی بگه که مخصوص خودش باشه، ممکنه این کلمات رو با یه آهنگ تکراری بگه.
مثلا چی؟
هر چیزی میتونه باشه، هر کلمه ای که خودش تو ذهنش باشه میتونه اینو در موقعیت‌های مختلف به کار ببره.
مثل این تکه کلمه‌ای که ما بزرگا داریم.
بله، ولی مال اونا معمولا ثابته. مثلا وقتی عصبانی بشه یا وقتی خوشحال بشه ممکنه یه همون کلمه رو دوباره تکرار بکنه.
یعنی منطقی پشتش نیست.
خیر. زمایه رو ممکنه برعکس بگن. مثلا به جای اینکه بگه من نون می‌خوام میگه من نون می‌خوای. اگر بهشون بگیم مثلا این اسباب بازی مال کیه، به جای اینکه بگه این اسباب بازی مال مثلا من هستش، اسم خودشو میگه، میگه این اسباب بازی مال علیه مثلا، منو به کار نمیبره. و بعدش حوزه دیگه، این بچه ها از تغییر خوششون نمیاد، یعنی دوست دارن مثلا یه غذای یکسانی رو بخوره، همیشه برنج با ماست بخوره، از تنوع غذایی خوششون نمیاد، سوال تکراری ممکنه داشته باشن، سلام علیکشون ممکنه یه تشریفات خاصی داشته باشه و تکراری باشه، و اگه بخوایم اینو تغییر بدیم مثلا یه جور دیگه باشون احوال پرسی کنیم زیاد خوششون نمیاد از تغییر. پس اینا بیشتر دوست دارن همه چیز یکسان باشه. نکته بعدی اینه که اینا علاقه های محدودی دارن، مثلا ممکنه به یه خودکار علاقه داشته باشه و تو خودکار هم مثلا درب خودکارو، یعنی یه چیز جزئی خودکارو خیلی بهش علاقه ممکنه داشته باشه، ممکنه یه تیکه نخو همیشه بگیره اونو دستش باشه، دوست داره با اون بازی کنه، ممکنه یه ماهیتابه رو خیلی بهش علاقه داشته باشه، یعنی چیزی که ما انتظار نداریم همیشه در یه بچه باشه، اینا معمولا به یه اشیاء خاصی علاقه نشون میدن. و نکته بعدی حس ایناست. اینا ممکنه بیش حسی یا کم حسی داشته باشن. بیش حسی یعنی اینکه صداهایی که به نظر معمول میرسه برای این آزاردهنده است، خیلی اینا رو بیشتر از حد تحملشون حس میکنن، یا مثلا جنس لباسشون خیلی حساسن، ممکنه از نظر ما معمولی باشه ولی از نظر اونا خشن باشه، و یا ممکنه کم حسی داشته باشن، یعنی به درد بی تفاوت باشن، به گرما سرمای محیط بی تفاوت باشن، ممکنه به یه نوری که از نظر ما خیلی درخشانه ما خیلی نگاه نکنیم اینا خیره بشن، یا اینکه چیزایی که میچرخن مثل پنکه، مثل ماشین لباسشویی علاقه داشته باشن، یا مثلا به جای اینکه ماشین رو راه ببره ماشینو بر میگردونه، چرخشو میچرخونه و همش این چرخیدن چرخو نگاه میکنه. بنابراین اینا یا بیش‌حسی دارن یا کم‌حسی. از این 4 تا دسته باید 2 دستشو داشته باشن، لزوما همه کافی نیست. ولی اون سری قبل که راجع به ارتباطات اجتماعی گفت که صحبت کردیم، باید هر ستای اونا رو داشته باشن.
این وقت ارتباط این نشانه ها و این دسته ها با تیفی که بچه اوتیستیک توش قرار میگیره چه حسایده تو؟ میخوام ببینم که هرچی نشانه ها بیشتر باشه یا اینکه نه، هر کدوم از این نشانه هایی که خیلی شدیدتر باشه این بچه را تو اون طبقه بندی تیف اوتیسم جای میده.
شدتش مهمه و اینکه چقدر روی عملکردش اثر داره. اگر اونقدر روی عملکردش اثر داره که باعث میشه ارتباط با دیگران خیلی کم باشه، این در واقع شدتش زیاد میشه و از نظر ما قابل توجه تر هستش. یعنی یه نفر ممکنه تو طیف اوتیسم باشه، ارتباط با دیگران اصلا برقرار نکنه یا محدود برقرار کنه. اون که محدود برقرار میکنه طبیعی خیلی بهتر از اونی هستش که فقط تو دنیای خودشه و اصلا با دیگران ارتباط برقرار نمیکنه. و شدت اوتیسم تو این حوزه ها هر کدوم جدا ارزیابی میشه. مثلا تو حوزه ارتباط اجتماعی میگیم خفیف، متوسط یا شدید. تو حوزه علاقه ها و رفتار تکراری هم میتونیم بگیم این خفیف، متوسط، شدیده. حالا که این تشخیص رو گذاشتیم، باید ببینیم یه چیزای دیگه‌ای در کنارش هست یا نه. مثلا اختلالات زبان، لنگویج. مثلا این بچه ها ممکنه دیر صحبت کنن، این بچه ها ممکنه اصلا صحبت نکنن، ممکنه یه کلمه ای رو بگن یا ممکنه یه عبارت رو بگن. بنابراین باید مشخص کنیم که از نظر زبان اینا در کجای داستان قرار دارن. و همینطور هوش اینا برای ما مهمه. از نظر هوشی باید اینا ارزیابی بکنیم. 30% اینا ممکنه دیرآموز باشن، هوش کمتر از حد انتظاری داشته باشن، بنابراین هوششون هم باید ارزیابی کنیم. باید ارزیابی کنیم آیا با اختلالات ژنتیک خاصی همراه هستن یا نه. مثلا سندروم ایکس شکننده، فرجیل ایکس،
معمولا همراهی دارن.
3% ممکنه همراهی داشته باشه، یا ممکنه بیماری های پوستی عصبی مثل توبروس اسکلروزیست که یه ضایعاتی توی پوستشون دارن همراه با تشنج، 2% ممکنه همراهی داشته باشن. اما لزوماً به این معنا نیست که اون فرجیل ایکس حتما باعث شده که این اوتیسم داشته باشه، ولی این همراهی ها دیده میشه. بنابراین گاهی لازمه که از نظر ژنتیک بررسی بشن، به خصوص اگر بچه مشابهی تو خانواده باشه، به خصوص اگر مثلا ممکنه سقط توی خواهر و برادراش باشه. همینطور بیماری های متابولیک، 1% اونا که اوتیسم دارن بیماری های متابولیک دارن.
مثل چی؟
فنیل کتون یوریا، اختلالات سیکل اوره، هایپر آمونمی. این 1% خیلی مهمه، چون اختلالات متابولیک اگر تشخیص داده بشه، تو این اختلالات معمولا یک آنزیم کمه، گاهی با دادن اون آنزیم خوب میشه.
یعنی اوتیسم اینجا میشه آرزه متابولیک اون مشکلی که حالا من نمیخوام اون سه تا اختلالی که شما گفتید
توضیح بدید. بیشتره، خیلی بیشتره. من سه تا نمونه